کتاب الان رو وقتی نگاه میکنیم، این خود کتاب های اعتباری داره، کتاب های موجود. اون فهرست نگاری که آیت الله مددی میفرمایند، این ناظر به کتاب های کهنه که افرادی هم که در انتقال اون نسخه به گروه بعدی نقش دارن، اینها در واقع طریق به کتاب هستن. یعنی سند رجالی به معنای مصطلحی که الان باهاش روبرو میشه نیستن، یعنی هیچ کدوم نیومدن این روایت رو برای دیگری نقل کنن.
شفاهن؟
آره؟
شفاهن نبودیم.
آره آره. و اصلا شاید نیازی نبود اصلا همش رو بخونن. عرض کنیم مثلا ما موارد مثلا کتاب ابن ولید یا کتاب محمد بن یحیی العطار، اینا از طریق فرزندانشون به ما رسیده که هر دوم اسمشون احمد. بعد خب اگه بخوایم سندی نگاه کنیم، مثل مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، ایشون میگن خب اینا ناشناختن دیگه، اینا میشه مجهول یا مهمل و بعد کنارش میشه. ولی اگه بخوایم از گونه تاریخی و فهرستی نگاه کنیم، تو همین میشه قرینه اعتماد بیشتر. یعنی شما اگه کتاب یه آقایی رو بخواید، یه عالمی رو بخواید پیدا کنید، میری سراغ خانوادهش، آقازاده میگی که مثلا نسخه کتاب اولی رو بده ما فقط رو نویسی کنیم. حالا یه بار این فرزند مثلا خودش عالم و صاحب نظره، خب این که یه حرفی یه آدم شخص، یه بار این که نه، ممکنه یه آدم معمولی باشه، معمولی اصلا اصلا شغلش تاجر و اصلا سر در نمیاره از این ظرافت های حدیث و محتوا. اینجا وقتی که به این آدمی که خودش اصلا دستش تو کار نیست، آدم اعتمادش بیشتره، میگه این اتفاقا این کتاب باباش رو به ما میده. یعنی هیچ نقشی در این که بخواد اون رو مثلا مطابق با سلیقه خودش، مطابق با باور خودش، اصلا باوری نسبت به مسائل کتاب نه، کتاب رو نخونده که بخواد گزارش کنه. حالا ما گاهی اوقات به شوخی میگیم اگه این بی سواد باشه، اصلا سواد خوندن نوشتن نداشته باشه، بهتر، بازم بهتره، یعنی اصلا نمیتونسته بخونه. این میگه این کتاب پدر ما توی شما هر چه میخوای بگی بگو، این در خط پدر ما چیزی بیش از این نیست. در این گونه موارد اون توی طریق فهرست آدم ها که سلسله اصلا قرار میگیرن، مثلا در کتاب سکونی، حالا اگه به این خود کتاب سکونی معتمد بوده، یعنی بهش اعتماد میشده، این افرادی که در طریق قرار میگیرن اینا میشن طریق، نه سند به عنوان راوی روایت. اینا کتاب رو روایت کردن، کتاب رو منتقل کردن. اما ما اعتمادی که به این روایت میکنیم، یه بار از طریق اون سند رو بررسی میکنیم، بلخص سند نوفل از سکونی، این یه حرف حدیث هایی درش هست. اما نقل خود مرحوم کلینی به عنوان کتاب کافی، این یه ارزشی میده فراتر از ارزش کتاب نوفل از سکونی. و همین جد مثلا ما الان توی دارالحدیث هم همین کار میکنیم، روایت کتاب محاسن رو که شیخ کلینی نقل کرد، پس من به اولیش مرحوم کتاب محاسن، ولی مرحوم کلینی نقل کرد. الان هر دو نقل در اختیار ما هست، نقل مرحوم کلینی رو مقدم میداره با وجود که باید محاسن نقل کرده، یعنی الان جا واسطه محسوب میشه، خودش تو سندش گفته. چرا؟ چون اعتمادی که به کتاب محاسن موجود داریم کمتر از کتاب کافی موجوده. یا مثلا یه سری روایت هست مرحوم کلینی از سلم و قیس نقل میکنه، سندش هم سند مشهوره، یعنی حبان ابن عبی عیاش از سلم و قیس. خب کتاب سلم و قیس الان اینقدر هم نسخه‌هاش از اتقان و تواتر برخوردار نیست و هم خیلی متنوع و گوناگون، ولی گزارش مرحوم کلینی از کتاب سلیم این یه اعتبار بیشتری میده. یعنی اگه ما بخوایم کتاب سلیم رو الان بگیم روایاته که از منظر اصول برایندی اعتماد بیشتری بهش هست کدوم هست؟ همین کتاب سلیمکیز شده الان موجوده. اون گزارش هایی که مرحوم کلینی نقل کرده یا در مرحله بعد مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، یعنی این افراد نقل کردن، اینا امتیاز اعتبارسنجیشون بالاتر از متونیه که در خود کتاب سلیم هست، کتاب سلیم موجود، ولی اونا نقل نکرد. حالا دیگه متفاوته دیگه، یعنی حالا در اینجا مثلا خبرویت مؤلف یکی از ملاک‌های اعتبار کتابشه. بیش از 20 معیار در اعتبار سنجی کتاب هست که حالا وقتی به تفصیل در موردش صحبت میکنیم اون ملاک‌ها رو بیان میکنیم که چه
بود.
آره، یعنی ما مرحوم کلینی به خاطر خودش، به خاطر به جهت اساتیدش، به جهت مدرسه حدیثی قم، به جهت دوره حضورش یعنی قدمت و کهن بودنش، به جهت اینکه این انتساب کتاب به مرحوم کلینی پذیرفته شده، به جهت مقبولیت کتاب کافی در نزد عالمان بعدی، اینا یه امتیاز پیدا میکنه که خود کتاب ارزش داره. پس همین نقلی که مرحوم کلینی داره اینجا برای ما اعتماد زا میشه.
کلینی شبکه
اعتماد کرده،
نسخه اعتماد کرده.
آره
اصلا میشه فهرست دیگه.
نه میدونم این که مرحوم کلینی چگونه آورده، این یه حرفه. ما همین نه الان خود کتاب کافی رو داریم ملاک برامون، یعنی کتاب کافی ارزشی برامون داره. حالا اگه یه نمونه مشخص اگه بخوایم بگیم، یک مؤلف در کتاب‌های متفاوتش، مثلا مرحوم شیخ صدوق در کتاب فقیه، در کتاب توحید، در کتاب خصال، در کتاب اعمالی، در کتاب علل، این 5 تا امتیاز داره. در حالی که خب یه آدم، یه مؤلف با یک شیوه، با یه مدرسه، ولی کتاب‌های متفاوت نوشته. چطوریه که ما اومدیم امتیاز اینها رو، این کتاب‌ها رو متفاوت قرار میدیم با وجودی که یک روی کرد داشته؟ چون که ایشون مثلا در یه جا میگه که من فقط متون حجت بین خودم و خدای خودم یا متونی که بهش فتوا میدم نقل میکنم، یه روز دیگه میگه نه من میخوام همه احادیثی که در این باب هست بیارم. یه بار یه موضوع خیلی مهمیه مثل بحث توحید، یه بار نه یه موضوع ساده تر یعنی این از این اهمیت برخوردار نیست، مثل داستان مثلا پیامبران پیشین. خب توی این جور ها روی کردهاش متفاوت، امتیاز این کتاب ها متفاوت. این که امتیاز مثلا که توی شیوه فهرستی چگونه است، این توی این کتاب موجود ما باید ببینیم چه اثری داره. در اینجا خب طبیعتا مثلا مواردی که ما کتاب میدونیم از روی کتاب نقل کرده، اون کتاب چه جایگاهی داشته، مثلا اگه فرض کنیم از کتاب مشهوره یه کهن نقل کرده، کتاب های مشهور، و این شهرتش برای ما احراز بشه، خب این طبیعتا یه بانانه قرینه میشه در اعتبار افزایی این مطلب. لا نه، اینکه کتاب کهنی باشه این برای ما فرق نمیکنه. حالا ما یک کتابی داریم به عنوان فصول 16 که الان هست و دارالحدیث هم در حضرت چاپ کرده، چاپ جدیدش. خب این اگه جزء اصول باشه، یعنی اصول 16 باشه، که خیلی امتیازش میره بالا، ولی اعتمادی به این که این واقعا اون اصول کهن اولی حدیثی شیعه باشه نسبت به اینا احراز نمیشه. نه الان نسخه داره، اما نسخهش به نظرم اولی نسخه ای که از اصول 16 هست نسخه مرحوم صاحب وسائل، یعنی ما قدیمی تر از صاحب وسائل نسخه نداریم، نسخه ای که در اختیار مرحوم صاحب وسائل. خب این چطوری نسخه از مثلا زید زر و زید نصری، اینا از شایران امام صادق علیه السلام هم، یعنی حدودا مثلا قرن دوم زندگی میگردن، 180 سال 180 سال 90 اینا باید از دنیا رفته باشن دیگه. تا دوره تعبس و یعنی قرن 11 و 12 این کتاب چه سیری رو پیموده؟ خب از طریق وجاده رسیده دیگه. از کجا معلوم که این همانی این کتاب با از کتاب اصلی ثابت بشه؟ اینا احراز نمیشه. و همجرد مرحوم صاحب بصائر که خودش صاحب نسخه است، نسخه اصلی برایشون بوده، توی اون خاتمه وسائل میگه که من این کتاب رو دارم ولی ازش نقل نمیکنم. وقت مرحوم محدث نوری در مستدرک برمیداره همین کتابی که در دست صاحب بصائر بوده و ازش نقل نکرده، ایشون روایات اون رو در مستدرک الوسائل میاره. و همجا مثلا اعتبار کتاب مستدرک در این روایاتی که اون منابعش سلام علیکم است در اختیار صاحب وسائل بوده و نیاورده کمتر از اعتبار وسائل، یعنی یه منابعی داریم، یعنی مستدرک کلا یه پله پایین تر دیگه با اون نباید قیاس بشه. اصلا نسخه برای صاحب وسائل، یعنی هر نسخه که همه نقل میکنن خصوصی ستت هرشن نسخه صاحب وسائل نقل میشه. بقیه کتاب هم که بقیه دیگران هم که نقل میکنن از روی نسخه صاحب وسائل نوشتن، ظاهرا تنها نسخه ای که از روی ستت هرشن هست نسخه صاحب وسائل. حالا البته اگه کسی بره کار بکنم شاید نسخه های دیگری پیدا بکنم، مثلا اگه نسخه قدیمی تری پیدا بشه خب اعتبارش بالاتر میره، ولی تا اون زمانی که چاپ شده ما خیلی از نسخه صاحب وسائل نسخه ای برای این کتاب نداریم. یا الله جان واقعی زن. خب اگه حرفی حدیثی صحبتی هست اول بفرمایید و الا خب
بسایر هم علت اعتباری که
اومده پایین
در نظر برخی همون نقل نکردن جناب ابن ولید یا لطفه دیگه هم داره دوسته تا اعتمادتون بیشتر شده
اخیرا اون اعتبار منابع بسائر. خب از جهت قدمت قدیمی تر از کتاب کافیه دیگه، یعنی مرحوم صفار استاد کلینیه و ایشون خیلی روایت از صفار محمد بن حسن صفار نقل میکنه در کتاب کافی زیاده. یه بار جمع کردم اصلا یه جایی دارم که حالا حتی اون مقدار روایات و اینا چند که از جناب صفار نقل میکنه هست. خب مرحوم صفار کتاب زیاد داشته، یکیش بسائر. حالا جالبه این کتاب مرحوم ابن ولید ایشون میگه که من همه کتاب های جناب صفار رو روایت میکنم غیر بسائر. از حالا کتاب های موجوده جناب صفار هم فقط هم بسائر مونده، یعنی همه کتاب هاش از بین رفته یکی مونده. خب این نقل ابن ولید یه مقداری اعتماد به کتاب مرحوم صفار کتاب بسائر درجات خواهش میده دید. بالاخره ایشون به هر دلیلی که هست، چون دلیلشون خیلی برام روشن نیست که چرا این کار را انجام داده، میگه من کتابو روایت نمی کنم. احتمالاتی میدن دا ولی اون احتمالات هم انقدر متقن نیست که بهش بافشاری بود. خب این یه دلیل میشه که احتمال باشه. نکته دومی که مسائر موجود نسخه خیلی کهن نداره. به نظرم نسخه هایی که تا حالا ما داشتیم مربوطه به قرن نهم به بعده، یعنی نسخه ما قبل از قرن 845 اینا کلا نداشتیم. خب این غیر یه کتابی که نسخه های کهن داره، نهج البلاغه نسخه قرن پنجمی چند تا داره در حالی که این کتاب نداره. خب همین
این مشکل بسائر رو کافی نداره؟
کافی نه، کافی یه قرائن دیگه، کافی مثلا خودش نسخه یه قرن هفتمی داره،
نسخه اما
نسخه ناقص، نسخه ناقص. اما مثلا فروع کافی از 13,000 روایتش حدود 10,000 تاش در کتاب تهذیب آمده که تهذیب نسخه کهن داره، قشنگ با همون تاریخ مرحوم کلینی هم نقل شده. خب اینا هم میشه نسخه شناسی. حالا از بحث بسار دور نشیم، این میشه یه یعنی این عواملی که رو هم دیگه اثر نمیذاره پس نسخه نداره. یه نکته عجیب دیگری که در کتاب بسار هست اینه که به نظرم تا قبل از قرن 19 هیچ کسی از کتاب بسائر حدیث نقل نمی‌کنه. یعنی غیر مختصر وسائل که بعداً رو باید نقل کرده اینا، ما کتابی نداریم. حالا این کتاب برای مرحوم صفار، برای مدرسه قم، برای دوره ما قبل کلینی هیچ کسی ازش نقل نمی‌کنه، حتی مرحوم کلینی. مرحوم کلینی از بقیه کتابای صفار نقل می‌کنه، از مسائل نقل نمی‌کنه. حالا یه نکته جالب این که اگه مثلا مشترکات کتاب کافی و کتاب بصائر رو بررسی کنید، رو به آقای ابراهیم گفتم اگه این ذهن بیاره اصلا خودش یک کار جالب میشه. این روایات بصائر توی کافی هست، طریقش این نیست، یعنی ایشون از طریق به نظر محمد بن یعلا عطار و از بصائر و محمد بن یعلا با هم طبقه هست، از اون طریق هم از بسائر نقل نمید، ولی روایت مو به مو، یعنی هیچ اختلاف حتی یه واب هم درش نیست. خب خودم البته اختلافات اندکی داره. خب چرا مرحوم کلینی این کار کرده؟ این هم یه نکته، یه نیاز به کار داره. راجع به بسائر کارهای خوبی انجام شده، یعنی خیلی مثلا تو این 10-20 سال اخیر خیلی کارهای خوب انجام شده، اومدن هم تحقیقش کردم، همین که نسخه هاشوشون رو تلی کردن، شاید بهترین کار همون کاری که در مؤسسه معارف آقای ایمان ابراهیمی داره انجام میده، اومدن همه نسخه های بصائر رو جمع کردن. الان توی اینجا معلوم شده که ما دو تا بصائر داشتیم، یه بصائر صغرا داشتیم، یه بصائر کبرا. حالا یه بار آقای ابراهیمی اگه قم بود، یه بار یه هفته اگه به این چیز خورد بگیم اصلا بیاد گزارش نسخه ها رو بده، خیلی خوبه. خب بصائر صغرا و بصائر کبرا اینا آیا صرفاً چیه، این رابطه شون چیه؟ این کبرا بودن یعنی اول یه بصائر کبرا نوشته بعد اومده و روایاتشو گزیده کرده، یا اینکه نه بصائر صغرا رو نوشته بوده، بصائر صغرا بصائر کبرا اومده اون زیادات و اضافاتی رو زیر اون آورده، تفاوت متن و محتوایشون چیه؟ آیا عام و خاص مطلقن یا اینکه نه چیز باشه؟ اینا دیگه باید با اون نسخه ها کار بشه. ما الان هنوز کار نسخه شناسی نسبت به بصائر صغرا و بصائر کبرا هنوز به صورت دقیق انجام نشده و اصل نسخه های بصائر هم حالا ایشون گزارش کاملی شده، یه گزارش کاملی هم آماده کرده مربوط به دوره مرحوم علامه مجلسی به بعده، از دوره قبل از علامه مجلسی مثلا تعداد نسخه ها خیلی زیاد نران است، از اینکه به 50-60 نسخه از کتاب بصائر صغرا و بصائر کبرا هست که این اکثر اینها یعنی شاید 80-90 درصدش میشه مال دوره بعد از مرحوم علامه مجلسی که خب دیگه خیلی چیز خاصی نیست، از دوره کهن ما کم داریم. حالا دو تا از این نسخه ها میگن که ما مثلا از روی نسخه قرن مثلا 4 و 5 نوشتیم، یعنی نسخه اصلی نیست، ولی اینو از روی اون رو نوشته کردیم. این دو تا نسخه هم با هم اختلاف دارن، یعنی کاملا یکسان نیستن، ادعاشون هم اینه. خب پس یه کار نسخه شناسی خیلی گسترده میخوام. یه مشکل دیگه ای که دوباره بصائر داره، بصائر موجوده. بصائر موجود مثلا بصائر مشهور که اون که مرحوم کوچه باقی تصحیحش کرده و اینها، این واقعا هیچ اون وضعیت نسخه و اون چیزاش معلوم نیست، در حالی که کتاب‌های دیگر ما مثلا حالا کتاب کافی یا کتاب‌های جدید منتشر میشه خیلی از جهت نسخه‌ای و اتقان نسخه و اصالت نسخه و ملاق و انهایی که نسبت به نسخه ها هست خیلی مباحث گوناگونی داره شده، در حالی که در مورد این بصائر هایی که چاپ شده این گونه نیست. یه چند تا تحقیق دیگه هم نسبت به بصائر الان انجام شده که به نظرم اون مهمترینش اون کاریه که آقای محمودی انجام داده دیگه، یعنی بقیه شون نه از جهت نسخه شناسی و از جهت دقت تصحیح و احیایی این چیز قابل قبولی نداره. حالا یه سری مشترکات به اینه کتاب بصائر کافی هست که حالا سندش متفاوته ولی متن یکیه. خب این متن توی کتاب کافی هست، این خودش خیلی به اعتبار روایت میاد. ما گفتیم ما اصلا بحث صحت و عدم صحت نداریم، یه چیز نداریم بگیم حتما این صحیحه این بزنه، نه میخوام ببینیم چگونه اعتباره موجود. اما متون منحصر به فرد بصائر که یه متنی یا یه محتوایی یا یه مضمون یا یه عبارتی غیر از متن کتاب کافی داره، اینا باید تأمل بیشتری در مورد صورت بگیره. به نظرم کتاب بصائر از نسخه‌هایی که هنوز خیلی جای کار و بحث داره، ولی با این توجه به نسخه ها و با توجه به اینکه نسخه موجود با نسخه مرحوم کلینی خیلی وقتا اصلا این عبارت مشترکه، ما اعتمادمون به بصائر موجود هم بالا رفته، یعنی به جهت این قرینه ها، مخصوصا اگه بصائر صغرا معلوم بشه، رابطش با کتاب کافی معلوم بشه، خیلی کار دقیقتر و ظریف‌تر میشه. ولی خب متاسفانه آقای ابراهیمی پدرشون تصرف کردن و این کار متوقف شده، یعنی مونده همینطور در یه سالیه، بیش از یه سال، آره یه سالیهشون کار این انجام نده.
در طول این چند قدر فهمید از بصائر نقل نمی شد، علتی که به نظر از جنبالی موجه باشه چی؟
نمی دونم، یعنی باید یه کار منضبطی انجام بشه. الان این سوال برای خود ما هم هست، چرا از بصائر نقل نمی کردن؟
دستیاب بوده و نقل نکردن یا دستیاب نبوده؟
هر کدومش باشه گفت بالاخره نقطه ضعف میشه دیگه، یعنی اون اعتماد، یعنی این روایات رو در این ابواب نقل میکردن، از کلینی نقل میکردن، اما از بصائر نقل نمیکردن، در حالی که بصائر یه طبقه مقدمه و اون در طبقه اساسی مرحوم کلینی هست. یا اون روایاتی که تفاوت داره با متن کتاب کافی، اونها به نظرم قبل از مختصر بصائر ما نداریم هیچ گزارش ازش. و خود مختصر بصائر هم اینگونه نیست که اعتبار کتاب رو زیاد کنه، یعنی مختصر بصائر خودش یه مشکلات اساسی داره که این مشکلات با این بگونه ای نیست که وقتی رو نقل ایشون باعث افزایش اعتبار بصائر اصلی جناب صفار بشه. اون حالا اصلا چگونه بود، خود مختصر بصائر خیلی بحث و حرف و حدیث درش هست که باید اینا چیز بشه. بنابراین بصائر مثلا جزء به نظرم توی این مجموعه هم که مدل رو کتابای گروه الف نیست، توی این نسخه جدید هم جزء گروه ب گذاشته میشه. ب هست.
استاد
خود
مثلا
کلینی
چرا اعتماد کرده؟
از بصائر هیچ روایت نقل نکرده. ولی اینا در مؤلف حرفی ندارند، یعنی از مؤلف روایت نقل میکنن، از بصائر نقل میکنن.
خب اسم بصائر در چند کتاب دیگه هم هست، اینا نیست که اسم بصائر مال چون نباشه، بصائر مال دیگری باشه، اون بصائر از ما نرسیده.
نه این میخوام بگیم که عدم نقل مرحوم کلینی از کتاب بصائر به جهت مؤلفش نیست، چون از مؤلف مثلا 2300 تا روایت نمیزن، حالا یه بار جمع کردم حالا تعدادش ذهن نمیزن، روایت نقل کرده. پس از صفار خیلی روایت نقل کرده، اون برنامه درایه کاملا گزارش ها رو آورده، ولی از بصائر نیست،
یعنی هیچ کنون از تو بصائر نیست.
چی؟
هیچ کنون از گزارشات که از صفار نقل کرده تو بصائر نیست.
از بصائر نه، مثلا توی ابواب فقهی کتابایی دیگه نقل میکنه، توی ابواب علم امام که بصائر متمرکز بر اینه از صفار نقل میکنه، اون روایت رو از محمد بن یحیی العطار نقل میکنه، همون عین اون روایت، ولی از صفار نقل میکنه، مقید از صفار نقل نمیکنه. مثلا جناب سعد بن عبدالله هم یک کتاب بصائر داشته که بر از روایتش در مختصر بصائر از اون نقل نمی‌کنه. اصلا سعد بن عبدالله خیلی کم روایت نقل می‌کنه، از صفار روایت و اغلا در غیر این ابوابش زیاده ها، ولی از سعد بن عبدالله نه، خیلی کم روایت داره. خب همینا باعث میشه که یه مقداری اعتبار کتاب بیاد پایین. چرا؟ با وجود کتاب و استادش دستش بوده، از حتی طبقه هم به گونه ای نیست که مثلا بین ایشون و محمد بن یحیی فرق باشه، یعنی واسطه زیاد نمیشه، هیچ تغییری نمیکنه. چرا اینو نقل نمیکنه؟ چرا جناب ابن ولید میگه من همه کتابا رو نقل میکنم الا بصائر، روایت میکنم الا بصائر؟ خب همین رو باعث میشه که ما اعتمادمون به بصائر کاهش بده، این از درجه الف میاد درجه ب. خب این بچه ها اومدن اینجا که چرا میگن که اینا آخونده چی میگن الان اینجا؟ حوصله شون سر میگن. نه ایشون خب سرش در میکنه برای این مباحث. خب اگه حرفی نیست بریم یه مقدار راجع به همون بحث جلسه پیشمون جوانبش رو یه مقدار صحبت بکنیم. نکته اول این بود
دو نفر تواضع داشتن اون مورد پنج، گزینه پنج رو یه مقداری به تفصیل
مورد پنج بحث ذریب اهمیت
یه موارد این نمونه هایی مثلا بسن اگه میشه بیشتر ذکر کنم.
ذریب اهمیت رو خودم توی اون مجموعه چهار تا نیوردم، یعنی جداش کردم به این علت که توی اصل بحث اعتبار سنجی، یعنی اون وزانت اعتبار خبر رو بالا نمیبره، بلکه دقت ما در اعتبار سنجی رو خواهش میده. میگیم برخی از مباحث اینقدر مهم نیست که شما سختگیرانه برش عمل بکنید، واقع رو بخواید احراز کنید. توی یعنی اصل بحثم اگه این گونه شروع کنیم بعد نیست بعد به اینم میرسیم. ما الان خودمون توی اخبار متعارفمون که پیگیری میکنیم طبیعتاً به سایت های خبری مراجعه میکنیم و همه ما میدونیم که این سایت های خبری یک درجه ای از اعتبار و عدم اعتبار رو دارن و این تو ذهنمون هست. یعنی حالا مثلا فرض کنیم که اگه بگیم که این سایت هایی که معتبرن، یعنی اون صاحب سایت خبرهایی که داده، ارتباطش با مراکز خبرگیری، نهادهایی که به اون خبر میدن، اینا میبینیم که نه این آدم متقنیه، مثل مثلا نه سایت مال چیز، نه اون که مال شورای عالی امنیت ملی چی اسمش؟ نور نیوز. خب این یه سایتیه که به عنوان یه نهاد رسمی و مربوط به شورای امنیت ملی ممکنه خبرم خیلی ندنه ها، یعنی خبرش زیاد نیست. یا مثلا سایت میزان در ارتباط با اخبار اوبه قضاییه، مثلا بقیه اخبارش اینطوری نیست، اونا مثلا از این درجه و اتحال برخورداره. یا مثلا بعد پایین تر میان مثلا سایت ایران خبرگزاری جمهوری اسلامی یا خبرگزاری فارس تصمیم، این یعنی سایت های معتبر و شایسته. اما اینا خودشون یکسان نیستن دا. یعنی ما خودمون ببینیم که این سایت های رویکرد های متفاوتی دارن، بعد خبرها رو نمیگن، بعد یا رو به گونه ای میگن که مخاطب برداشت مثلا دیگر دارش کنه، یعنی اون سلائق و علائق براشون حاکم هست. این کم کم اگر کسی توی جریان اخبار باشه کم کم به اینها یه میزانی از اعتبار رو میده. بعد به سراغ سایت های دست دوم، حالا مثلا سایت های معمولی که هستن که نه خیلی هویت مشخصی دارند، اما این هویت مشخصشون اینگونه نیست که به اونا اعتبار افزونه بده. سایت معمولی شما واشو بروشید و بعد میده سایت های زرد. سایت های زرد یعنی سایت هایی که خبرهای خیلی مثلا آره این چیزا رو نقل میکنن و الا نه خبر اصل ندارن. حالا همه اینا رو مقایسه کنید با مثلا یه خبر، یه مؤسسه خبری مثل بی بی سی. یا خب بی بی سی دشمنه دیگه، طبیعتا ما وقتی خبرش رو میشنویم یه مقداری با تأمل باش رو برمونشیم. یا مثلا اینترنشنال رو نمیدونم اسرائیل و این چیزها، اینا اصلا دشمن رسمی هستن. یعنی ما اگه رادیو اسرائیلی یا یعنی اینترنشنال هر چی بگه، یعنی اگه به ما سفیده، آدم تهدید میکنه که نکنه ما سیاه بوده که اینا گفتن ما سفیده. یعنی بعد چون اومدن گفتن ما سفیده، این یعنی اینقدر بی اعتمادیم به این اخبار. طبیعتا گروه مقابل ما میگونه از رانه این که بگیم که اون چیز باشه، هر کسی مطابق با روال خودش کار کنه.
خب تعریف بکنن چی؟ یا اصلا تعریف بکنن از رهبر یکی از مسئولین چی؟
آره دیگه، یعنی وقتی که تعریف میکنه، یعنی اصلا ما با این چیزها وقتی که تعریف بکنه، یعنی فضیلتی رو برای نقل میکنه، اینو نقل میکنه، ولی دنبال این هستیم که این کجاش میخواد ضربش رو بزنه. یعنی تعریف کردن اینا از روی قربتن الالله و تعریف و تمجید مثلا رهبر شهید نیست، یه طوری میخواد وسطش، حتی عبارت، یعنی ما الان توی بعدن گزارش ها میگه دیگه، مثلا حتی تو متنی که به کار میبرن، عبارتی که به کار میبرن، اینها یه چیز خاصی حاکمه. یعنی الان اگه کسی با این سایت ها کرده باشه، فرض کنه مثلا میگه که 168 کودک در مینا کشته شدن، نمیگه کی کشته شد، یعنی این نحوه خبردهی. یا اینکه مثلا میگه که فرض کنیم که تروریست ها به فرودگاه لندن حمله کردن، یعنی از اول میگه که آقا اینا که به فرودگاه لندن حمله کردن ما تروریست بودن، ولی در حمله به مثلا فرودگاه تهران یه هواپیما آسیب دید، نه حمله کننده معلومه، نه اینکه اون آدم مثلا کارش درست بوده یا نبوده، نه اصلا. یعنی حتی توی عبارت ها، توی بعدن تو قرائن پیرامونی که میان، یکیش اینه که حتی متن، عبارت، واژه‌ای که به کار میبرن، اینها این تفسیر اوغلای معنا و مفهوم خاص داره. حالا اگر مثلا یکی از این سایت های معمولی بیاد یه خبر خیلی ساده بده، میگه که یه توده هوای سرد داره از شمال غرب میاد، خب ما احتیاطاً میگیم که حالا مسافرتمون به شمال غرب مثلا میخوایم بکنیم، یه دو روز تاخیر میندازیم که این توده هوای سرد نخوره. یا این که میگه مثلا رودخانه ها داره چیز میشه، اینجا غیر اونه که مثلا یکی از سایت های زمان داده بود که آیت الله عرفی شب به شهادت رسید در تهران. خب اینجا آدم میبینه که این یه مسئله مهمیه، چرا هیچ خبرگزاری نگفته، هیچ کدوم از نهادهای رسمی نگفتن، اما نسبت به اون مسئله عادی و ساده ما یه مقداری راحت‌تر برخورد میکنن، یعنی حتی به ترتیب اثر میدیم، یعنی نیاز به اعتماد یا واقع نمایی تام نداریم،
چون احتمال قرض‌ورزی درش کم.
آره، یعنی یکیش از ایناست که احتمال قرض ورزی درش کمه. دومی که حالا مثلا من که فردا برم مثلا به از گردنه اسادآباد بخوام رد بشم یا پس فردا، انقدر فرق نمی‌کنه، یه روز تأخیر می‌ندازم که به این توده هوای سرد برخورد نکنم، یا یه روز سفرم رو جلو می‌ندازم. طبیعتا این گونه تعامل ما سلام علیکم برم با این خبرگزاری ها، اینا رو حالا ببرید توی متون روایی. در متون روایی هم وقتی شما روبرون میشید میبینید که یه متنیه آمده یه عمل غیر الزامی رو مطرح کرده، که این عمل غیر الزامی در میزان معرفت افزایی شما، در باور شما اثر خاصی نداره ها، بلکه روحیه تعبد شما رو نشون میده، مثل بیشتر دعاهایی که مرحوم آشفت قمی در مفاتیح نقل کرده. خب این دعاهایی که ایشون نقل میکنن، اینا معمولا یه استناد شایستهی مثل روایات کتاب کافی ندارن، ولی ما خیلی راحت باش برخورد میکنیم و عمل میکنیم، یعنی اصلا نمیریم اون اعتبار سنجی خاص رو انجام بدیم. چرا؟ چون یه دعایی یه متخصص فنی مثل مرحوم آشفت قمی آمده این رو آورده، و مرحوم آشفت قمی هم خیلی مقید بوده که مستند حرف بزنه، یعنی حتی اگه یه حکایت نقل بخواد بکنه این رو میگه که مثلا استاد ما مرحوم محدث نوری اینطوری گفته، یعنی از خودش هیچگاه به نظر من ندیدم توی مفاتی که ایشون از خودش یه جمله غیر مستندی از جانب خودش نقل کرده باشه، هیچ. خب یه آدم متخصص فن اومده این رو گفته، البته اون سختگیری استنادی مثلا مثل آیت الله زنجانی هم که نداشته دیگه، شیوهش شیوه دعانگاری این بود. خب اگر شما اومدید این شیوه را اومدید و گفتید میگه که دعاها دعا خوندنها، نه اینکه حالا بگه منبع معرفت باشون یه حرف دیگه، دعا خوندنها، اینکه دعای کمر رو شب جمعه بخونید یا فلان دعا رو بخونید، دعای سماط رو بخونید و دعای متفاوت، میبینید که ما خیلی راحت‌تر برخورد می‌کنیم. اما اگه بیاد یه حکم الزامی رو بخواد بگه، حکم الزامی کوچیک و ساده که شما اگر مثلا این چیز لازم است این کار رو انجام بدید، الان مثلا توی نمازها یا چیزهایی که مطرح میشه، فرض کن نماز روز یک شنبه ماه ذی‌قعده، خب این اگه شما بخواید استنادی و به روش فقهی بهش عمل بکنید اصلا هیچ جایگاهی ندارد، اما به دلائلی نماز مشهور شده و داره خونده میشه و معمولا مجربه، یعنی اثر ازش میبینن، حالا اقلا توی اون وسعت رزق و روزی من خودم تجربهش کردم، یعنی این اثر داره. چرا میگیم که حالا این نماز که نماز چیز خاصی نداره، یه غسل و وضو هم داره، چهار رکعت نماز هم بیشتری مثلا کل نمازش به نظرم یه ربع نمیشه. اما اگه اومد گفت که نماز امام حسین، نماز امام حسین علیه السلام حدود 2 ساعت طول میکشه، اینجا یه خود میگیم که این واقعا چون سخته. یه بار توی کربلا روز عاشورای یکی از آقایون اومد گفت که من میخوام نماز امام حسین بخونم، گفت خب شما نماز امام حسن بخون، گفت که من نماز امام حسین میخوام بخونم چیه؟ مفاتیح رو برای شما کردیم، مثلا در حد اینقدر 50 تا قل هو الله احد داره، براش گفتیم اینطوری گفت والا نماز امام حسن چیه؟ نماز امام حسن مخاطب. الان مثلا توی نمازهایی که به ائمه مطلوبه، نماز که به اهل بیت هست، اینا هیچ کدومشون استناد نماز جعفر طیار رو نداره، یعنی تو نمازها نماز مستحبی خیلی جاندار و که حتی راجب جزئیاتش هم سوال شده و ائمه خیلی به استفادهش کردن، نماز جعفر، نماز تسبیح به قول یه روایات. خب در حالی که الان مثلا بقیه نمازها رو میخونیم دیگه، نمازها مشکلی نداره، بسته البته به راحتی رو گفتم که یه رو باشه یا 2 ساعت خیلی فرق میکنه نحوه تعامل ما. حالا اگه این امر الزامی درش بود چی؟ امر الزامی رو نه، سختگیرانه تر برخورد بکنیم، یعنی اگر بخوایم فتوا بدیم یا باوری رو مبتنی بر او قرار بدیم، الان مثلا راجع به دعای ماه رجب، دعای ماه رجب 2-3 تاش هست که معمولا سوال برانگیزه که این چطوری باشه نباشه، اینا یه خود سختگیریایی درش میشه. میگه لا فرق بین نکر و بین هم، خب این یه مسئله خیلی مهمیه، یعنی تا دعا خوندنمون مشکل نداشت، اما اگه بخوایم رابطه بین خدا و مخلوقات رو این گونه قرار بدیم، اینجا یه خود به چیز میشه، اینجا میریم که نه، من اگه بخوام به این باور پیدا بکنم، این باور من باید از یه دلیل مطمئن برخوردار باشه و این دعایی که من هر روز داشتم میخوندم، این از این درجه اتقان برخوردار نیست که من باور به اجزایش پیدا کنم، یعنی بین این دوتا فرق. حالا تو خود احکام الزامی یه بار اینه که آمده و یه حکم الزامی عادی رو گفته که مثلا این که اگر کسی این کار رو انجام بده این مثلا حکم برش بار میشه، یه بار این که نه، یه حکم مالی داره یا یه حکم مستمر داره یا یه حکمی داره که گستره فراوانی داره، اینجا در این احکام یا حکم دماء و نفوس و ارض و اینها درش هست، تو این جورها با یک روایت صحیح و سند هم هیچ آدمی فتوا نمیده، بنابراین شما میرید تو این موارد یه روایت، اگر روایتی باشه که از استناد کاملا برخوردار باشه موقع فتوا دادن، باید یه چیزی ذریمش کنه. خودش به تنهایی اعتبار این رو نداره اینکه حکم الزامی رو درست کنه. راجع به ارث زن از عقار، خب ما یه صحیحه به نظرم مهمترین متنش یه روایت صحیحه بهش میگن صحیحه فضلا. فضلا مقصودشون زراره و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه و فضیل ابن یسار و یه نفر پنجمیه. یعنی این پنج نفر توی حلقه اول سندن. روایت اینطوری خیلی روایت های اصلا کلن صحیحه فضلا مجموعاً تعدادش توی روایت ما زیاد نیست که پنج نفر از اصحاب اجماع گروه اول توی حلقه اول سند باشن، ولی خیلی از علما با این فتوا نمیدن. یعنی که این که شما میخواید زن رو از عقار محروم کنید یا ارثش رو یه مقداری دستش ببرید، با این روایت صحیح و سند فضلایی این کارساز نیست. حتی مثلا مرحوم آقای صافی، اما اتاقه تو آخه گردنایی که متعبده به نصوصم بود، ولی موقع فتوا دادن تو اینجا میاد اما و اگر میگه هی این ور میبره اون ور میبره، نمیخواد قبول کنه این رو. در حالی که روایاتی با درجه اعتبار بسیار پایین تر توی موضوعات دیگه اینجا کاملا معلوم بود، اینجا بهش عمل میکردیم. این آیا این بحث واقع نماییه؟ اون از جهت واقع نمایی که این دو تا فرق نمی‌کنن، یا بحث اینه که ما در هنگام عمل هرچی عمل اون درجه الزامش یا حکمی که میخواد به گردنمون بذاره یا باوری که ازش پدید میاد سخت‌تر و مثلا پر اهمیت‌تر میشه، من در اعتبار سنجی سخت‌گیرانه‌تر عمل میکنم. به این روایت اعتماد تام ندارم. به نظرم گفتن هفته پیش ما مثلا در مورد امام زمان علیه السلام و مادر امام زمان علیه السلام، امام زمان یه بحث اعتقادیه برای ما، مادر امام زمان علیه السلام بحث اعتقادی نیست. یعنی مادر امام زمان علیه السلام هر کسی که میخواد باشه، چه دختر قیصر روم باشه یا یه آدم عادی باشه یا کنیدی، هر کی میخواد باشه، این همه هویت و شخصیتش در اینه که اینقدر بزرگ و بزرگوار بوده که رحمش شایستگی این رو پیدا کرده که محل رشد امام زمان علیه السلام باشه. پس اصلا این بگیم که دختر پادشاه رومه حالا باش، بنابراین این که بیایم توی دختر پادشاه روم بودن بیایم خدشه بکنیم که بیایم آیا این گزارشه درسته درست نیست، این داستانی که این گونه گفته شده از چه درجه از حال برخورداره، اینها به نظر میرسه که تو اینجا خیلی سختگیری نمی کنیم، داستانش هم نقل میکنیم. یا مثلا راجع به ولادت و شهادت اهل بیت علیهم السلام، ولادت و شهادت اهل بیت علیهم السلام یه گزارش مطمئنی که بگیم یه روز خاصه ما در هیچ، یعنی به نظرم روز عاشورا هم یه خبر داره، روز نهمه، یعنی از روز عاشورا یه گزارش کناری داره که یه مطمئن ترینش روز عاشوراست. بقیه همه اینها یکی دو تا سه تا ده تا گزارش داره نسبت به روز و ماه و سالش اینقدر زیاده. اون کار آقای مقدسی رو اگه ببینید که اومده اینا رو جمع کرده، آدم اصلا واقعا گیج میشه چه کنیم با این همه گزارشات متنوع راجع به ولادت بشه. اما حالا اهمیتی داره تو حالت عادی؟ نه. ما یه روزی رو میخواییم بزرگداشت بگیریم به مناسبت ولادت مثلا امام صادق علیه السلام، حالا مشهوره میگن 25 شوال، 25 شوال هیچ گزارشی نداره اصلا. یه گزارش هم نداره 25 شوال، ما شوال داره ولی 25 هم یه دونه گزارش هم نداریم براش، اینطوری که تو ذهنم آیین که پسشوال ذهنی میگم حالا باید از اون دقت بکنم. اما خب حالا تو بزرگداشت مگه باید مگه یه حکمی برش بار میشه، یه حق اینا حق میشه، یه جای حق و باطلی عوض میشه؟ نه.
یه آثار خارجی داره ظاهرا، یعنی بعضیا میگن اگر اینها رو همینطوری راحت استناد میدن، لابد بقیه بخش های مربوط مثلا به تاریخ خودشون هم همون بی‌دقتی ها رو خرج کرده.
نه دیگه، ما الان مثلا این رو داشتیم، همیشه بوده و
تولد و شهادت کسی در این جایگاه وقتی مشخص نیست، بعد وقایع زندگیشو دیگه چجوری میشه با جزئیات نفت؟
نه دیگه، یعنی از اول اصلا مثلا ما الان فرض کنیم که چون جشن تولد رسمه میگیرن، خیلی روی این تولدها حساس هستیم که الان روزش اینطوری باشه، حتی شمسی و قمریش هم باید معلوم باشه. اما دوره کهن اصلا نبوده، ما هیچ چیزی نداریم که هیچ امامی برای خودش، برای پدرش، برای اجدادش، حتی برای پیامبر اکرم بیان مثلا بگن حالا تولدش ما جشن بگیره، نه این چیزا نبود. بنابراین آره این دقت هم نبوده، گزارش هم خیلی متنوع و متعدده، حساسیت هم روی اینها نداریم و اتفاقا با هم سازگار بود. یعنی نسبت به برخی از چیزها کلن سختگیری نداشتن، نسبت به برخی از چیزها سختگیری داشتن. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه خب کتاب تهذیب به عنوان یک کتاب فقهی نوشته، روایات رو با سند میاره، بعد یه بخش داره بخش مزار و یه مقداری هم داره کتاب دعا، یه دعاها، اینا رو هم مطابق روال تهذیب با اسناد میاره. در کتاب مصباح المتعجد هم که دیگه کتاب خاص دعاست و جز اولین کتاب های دعایی ما هم هست، همون متن تهذیب رو نقل میکنه، سندش رو نمیاره. سند داشته ها تو کتاب دیگه هم، تو کتاب اول، یعنی اصلا این کتابی که داره ازشون نیسته میکنه با سند جلوشه، سند رو حذف میکنه، میگه بعد از نماز ظهر این دعا را بخونم. چرا؟ میگه تو این دعا اون سختگیری استنادی فقهی نیست، در نتیجه خیلی راحت تر نه بود. آره دیگه، ولی خب نه، کتابی که برای خودش نمی‌نویسه، توی کتاب تهذیب همین متن رو با سند میاره. من چندین مورد این گونه دیدم که در کتاب تهذیب متن رو با سند آورده، در کتاب مثال متعجد سند رو حذف میکنه متن رو میاره، یا حتی مضمون رو، مثلا این که تا قبل از اینکه وارد دعا بشه این متن رو خلاصه میکنه، متن رو سرراست میکنه، یه ویرایش میکنه، یعنی اون متن گزارش قبلی رو عیناً نقل نمیکنه، در اون در تهذیب این گونه نیست. این بحث اصل تسامح در ادبیاتون هم برمیاده به این دیگه، یعنی وقتی میگن که تسامح داره، میگه در مقام عمل به معدای یک خبری که کار خیری رو آمده برای شما گفته، اینجا تقدیری سندی به این معنا نداشته باشه. این سنن در اینجا به معنای اعمال مستحبیه، اون خود سنت مثلا چند تا معنا داره، این تضامن ترجمه این در چیزهای مستحب. جالبه حالا مثلا توی دیگرانی هم اینطوری، یعنی به نظرم در میان اهل سنت هم این بحث هست. یه بار آقای مددی یه چیز رو نقل میکنند، ابن مبارک، ایشون هم دقیقا همین مسئله رو نقل میکنه که میگه ما در اون مسائل عزائم اینجا یه سختگیری سندی داریم، در غیر اونها رخص نه، خیلی راحت عمل میکنیم. یعنی اون بحث چون اهل سنت اون بحث سندگیراییشون و بررسی اسنادشون مقدمه بر ماست، یعنی خیلی زودتر شروع کردن، ولی اونم دقیقا همین روند و روال رو آمدن و انجام دادن. پس این بحث ذریب اهمیت، این به این معنا نیست که ما توی اعتبار سنجی این رو مثلا بگیم که این با... نه، این اعتبار سنجی رو کم یاد یاد میکنه، اینه که میزان توجه ما به اعتبار رو یا سختگیری ما در اعتبار سنجی رو کاهش و افزایش میده به عنوان در مرحله عمل. حالا برخی از این چیزها هستن که مثلا ممکنه اهمیت ذاتی داشته باشن، معدای خبر داشته باشه. اولا خب ملاک های عمل خیلی گوناگون هست دیگه، فقط این نیست. گفتم مثلا اگر روایاتی که در بحث زنان مطرحه، حالا یا نقصان عقل زنان، اون هفته خانم خردمند بود دیگه نمیشد خیلی اینا رو چیز بگی، اما خب اینجا گستره خیلی زیادی رو در بر داره، یعنی 50% جامعه نسبت به این موضوع حساسیت داره و آثاری هم برش بار میشه، یعنی توی اینجا به نظر میرسه سختگیری ها باید با توجه به شیوع افرادی که مشمول این خبر میشن یه مقداری از دقت بیشتری برخوردار باشه. یه زمانهایی بوده حساسیت نسبت به این مسئله نبوده، بنابراین خیلی راحت نقل میکردن. مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه که خب خودش در واقع نماد عقلگرایی در بین علمای شیعه است، به این روایت که میرسه یه خب این که معلومه، یعنی این در این هیچ شک و تردیدی نیست، بعد اصلا هیچ صحبتی نمی کنه، خیلی راحت از کنارش رد میشه. در حالی که چی؟ نه یعنی این که زنان آقاس الرحمن میگه که اصلا یعنی نیاز به روایت نداره، این که تثبیت شده است، در حالی که مثلا چون تو خیلی از مباحث خیلی ریزتر یه دقتایی میکنه که آقا مثلا چرا این مشکل مثلا راجع به آیاتی که آمده و به گونه‌ای مثلا عصیان رو یا گناه رو این در قرآن به کار برده، یه کتاب نوشته و ببینید به چه ادله‌ای متوسل میشه که اینو میخواد ظاهرش رو نپذیره. تو اینجا که میرسه نه اصلا خیلی مسئله روشنی بود، برازدم تا مثلا شاید 150 سال پیش یا حتی اکثر 200 سال پیش همه مخاطبین حتی خانوم ها این رو پذیرفته بودن، یعنی وقتی پذیرفته بودن خیلی راحت برخورد میکردن و اون بحث اشکالات سندی درش مطرح نبوده. اما الان که اشکالات مطرح شده یا یه سری راجبش موضع گیری کردن، ما الان وقتی میخواییم این سخن رو نسبت بدیم به امیرالمومنین علیه السلام و نسبت به پیامبر اکرم، نیازمندی به این هستیم که یه مقداری اون دقت و اون انضباط اعتبار سنجی رو بیشتر کنیم، یعنی واقعا آیا مطابق با فرهنگ زمانه خودش اینا صادر شده، آیا صادر شده، آیا اینها رو نسبت دادن، با این شیوه این چگونه بوده، یا چگونه میشه توجیهش کرد، چگونه میتونه میشه تعویلش کرد. یعنی الان خیلی از این چیزها آمدن و این رو ظاهرش رو نمیپذیرن، دیگه تعویل میکنن، یعنی وقتی که صدورش هم پذیرفتن محتوا رو نمیخوان بپذیرن. خب اینا معلوم میشه که اون اثرگذاریش روی جامعه مخاطب زیاده. آره توی اینجا یعنی اثرگذاری ها فقط این گونه نیست که ما بگیم این بحث اعتقادیه یا فقهیه یا اخلاقیه، برخی از مباحث ممکنه خب اعتقادات اگه بخوایم چینش اعتبار سنجی کلان رو انجام بدیم، اعتقادات مرحله اول، فقه مرحله دومه و اخلاق و این آداب میشن مرحله سوم، اما برخی از این اخلاق و آداب هستن که به جهت اثرگذاری که روی جامعه مخاطب دارند اینا خیلی چیز اهمیتش زیاد میشه، از اعتقادات درجه چندم یا از احکام فقهی معمولی اینها نیازمند اعتبار سنجی سخت‌تر و دقیق‌تری هستن. اینا رو همه این ملاک‌ها رو باید در نظر گرفت توی اعتبار سنجی لحاظ. اما گفتم در رده اون چهار ملاک قبلی قرار نمیره، اون چهار ملاک قبلی به عنوان یه چیزی هستن که میان محتوای خبر رو واقع نماییش رو یه ضریب یه امتیازی بهش میدن که این واقع نما هست یا نیست. این نه این اینگونه نیست، این میگه مقام عمل شما اینجا نیازی به امتیاز 70% نداری، با امتیاز 20 هم بیا و این کار رو انجام بده، ضرر نمی کنی. مثلا اگه یه خبری باشه سندش هم ضعیف باشه ولی مطابق احتیاط باشه، مطابق احتیاط باشه اینجا شما عمل میکنید. یه مثالی رو برای تو اینجا برای استعفای سندی که مثلا میکنم، مثلا اینه که یه راننده یه تاکسی یا راننده یه وانه که تو سطح شهر گردش میکنه بیاد بگه مثلا خیابون امام امروز بسته است، ما احتیاطا خیابون امام نداریم، با این وجود که نه راننده وارد تاکسی رو میشناسیم اصلا نمیشناسیمش که ببینیم ثقه است نه، ولی میبینیم واقعا اون هیچ حب و بغضی نداره که بخواد بگه این خیابان بسته است، یعنی منفعتی براش نیست. اما اگه یه جا باشه همین آدم یه طور حرف بزنه که آدم احساس کنه که این منافعی براش هست، یه مقداری آره آدم در قبولش سختگیری میکنه. مثلا روایات فضائل شهرها که زیاده دیگه، و حتی مذمت شهرها، یعنی هر دوش روایت فضائل و مذمت شهرها، این در نظر از منظر کلی که نگاه میکنید خب یه چیز خاصی نیست، حکم الزامی هم برش بار نمیشه. حالا مثلا فلانجا خوبه فلانجا مثلا خوب نیست، اینکه چگونه بریم توی زندگی کنیم، محل و معوای ما باشد یا نباشد. ولی بعد که نگاه میکنیم میبینیم که انگار خوب و بخ خیلی توی اینا اثر داره. مثلا به طور طبیعی هم این گونه میشه دیگه، روایات فضائل قم رو قومی ها نقل میکنن، روایات فضائل کوفه رو کوفی ها نقل میکنن. خب قم خیلی روایت نکوهش نداره، اما روایت نکوهش کوفی ها رو که نقل میکنه، کوفه رو که نقل میکنه، اینا کوفی ها نقل نمیکنن. در مورد شام دقیقا این گونه است، روایات مذمت شام، نکوهش شام تو متون شیعه زیاده، در متون اهل سنت روایت ستایش شام زیاد. یا بیت المقدس دوباره همین گونه است، یعنی اونا کتاب دارن در فضیلت بیت المقدس و خیلی روایات رو آوردن، و آدم وقتی هم میخونه، یعنی وقتی زیادی میخونه این کرامات و ستایش هایی که بار میشه، اصلا شک میکنه که مثلا در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این همه روایت اومدن اینو نقل کردن که اصلا اصل و اساس و جایگاه همه چیز زمین بیت المقدس. یه مقداری یا شامه، مثلا ابدال همه از شام بودن. خب طبیعتاً آره به گونه عادی وقتی که بنی امیه در شام بودن روایات فضائل شام اونا خیلی زیاد میشه، جعلم میشه، یعنی ساخته میشه. اما روایت فضائل مدینه خب این گونه نیست، فضائل مکه این گونه نیست. این دوتا شهر از اون شهرهایی هستن که روایت فضائلشون زیاده و فرا منطقه‌ای هم هستن، یعنی راویانش از مکه و مدینه نیستن، راوی مکه که خیلی کم داره، راوی مدنی هم ندارن. آره فضائل مکه و مدینه زیاد، ولی بقیه شهرها روایت فضائل یه مقدار این حب و بغض‌ها به احتمال زیاد درش اثر داره. بنابراین روایت فضائل در حالت عادی چندان نمیتونه آدم بهش اعتماد کنه، اون قرینه میاد این ضریب اهمیت کم رو وتو میکنه، از که این چون حب و بغض میکنه. مثلا روایات فضا یه کتابی داره رافعی، التدوین فی اخبار غزنین، خیلی مثلا مفصل و سنی هست. غزوین اون موقع رباط جغرافیای اسلام بوده، یعنی مرز بوده، یعنی مسلمان ها تا منطقه غزوین، شهر غزوین خواهد نداره، منطقه غزوین آمدن، بعد رسیدن به کوههای حائل بین غزوین و شمال به صاحب گیلان و مازندران، یعنی بخوره به گیلان. اینجا این گروه هایی که در اونجا بودن مقاومت کردن و مسلمان ها خیلی سال اینجا بودن، نمیتونستن از این کوه های تبرستان رد بشن، تبرستان اون موقع که گیران امروز میشن، اون به مدت زمان طولانی اینجا میشد خط حائل، خط مرزی بین بلاد اسلام و بلاد کفر. به همین جهت توی روایات ما هم این بحث این خط حائل معلوم شده، یعنی در واقع رزمندگان حالا بگیم مسلمان، نه این کشی یکی نبودن، اینا تا اونجا رو می اومدن، از اینجا به بعد خیلی دشوار بوده کارش. بعد که شیعه ها مثلا زیدیه تحت فشار قرار گرفتن، اینا تونستن برن و بر این منطقه جبال مسلط بشن و توی اونجا بودن. اینها هم خیلی با دولت اموی عباسی جنگیدن، یعنی اینجا یه پایگاه اونا بوده. حالا اینجا خیلی کار سخت میشه، یعنی این که آیا این روایاتی که تا اینقدر اومده این چیزو کرده تشویق مسلمانان به جهاد جعلیه برای مبارزه با زیدیه است. شیعه های دوازده امامی هم نبودن، شیعه هایی که اونجا بودن زیدیه بودن، یا الان هم یعنی به عنوان یه قبرهایی که اونجا هست قبرهای زیدی هم بیشتر تا اون شیعیان دوازده امامی. ولی خب این باید همه اینا تو اعتبار سنجی لحاظ بشه. به نظرم مثلا برای ما شاید اصلا اهمیت نداشته باشه، خب ما هیچ کاری نداریم، ولی برای اون کسی که قزوینی هست یا مثلا جزء منطقه طالقانه یا منطقه اون بالاتر طبرستانه، این خیلی اهمیت داره که این روایت رو چگونه باید روبرو باهاش شد. پس ما به عنوان یه فرد بیرونی هیچ اعتنایی ممکنه به اینا نداشته باشه، برای اون اهمیت نداشته باشه، ولی افراد محلی رو داشته باشه. همچنین که برای ما روایت قوم اهمیت داره، در حالی که برای کسی که در منطقه دیگری هست توی جای دیگه زندگی میکنه روایت فضیلت و قوم حالا چیز خصوصیتی براش نداره که بخواد اینا رو نقل کنه. از طرف دیگه هم میدونیم که اگر کسی بخواد روایت قوم رو نقل کنه حتما قومی ها میان نقل میکنن دیگه، یعنی غیر قومی که نمیاد فضیلت قوم رو نقل کنه. خب اینجا یه پارادوکسی پدید میاد، روایات فضائل قوم رو به طور طبیعی قومی ها باید نقل کنن و قومیان در نقل روایت فضائل شهر خودشون متهمه. ما هم بستگی به اون رویکرد و تعاملی که با این منطقه داریم میخواییم نسبت به اینها قضاوت کنیم. خب بریم یه چند دقیقه وقت بریم سراغ همون بحث اولیه. این بود ما گفتیم دوره های تاریخی اعتبار سنجی و تطور اعتبار سنجی رو اگه بخوایم به چند دوره تقسیم بکنیم، به نظرمون رسید که دوره اول دوره آغاز اسلام تا زمانی که حدیث نگاری و این روند و روال و اینا یه مقداری پیشرفت کرده، این دوره است که دوره مهمیه. مسلمان ها در اون دوره با حدیث چگونه روبرو می شدن؟ الان توی کتاب هایی که هست و حتی علمای ما که صحبت کرده این دوره اولیه مخفوله دست شما در هست، یعنی دوره اولیه توجهی بهش نمی شه، در حالی که به نظر می رسه که این دوره خیلی دوره مهمیه. یعنی در حضرت در مکه که بودن سخنی اگر میگفتن به جای دیگه چگونه میرسید، در مدینه که بودن در مناطق چگونه بود، حضرت امیرالمومنین علیه السلام یا اون دورهای بعد ائمه بعدی تا زمانی که بحث نگارش حدیث صورت گرفته، یعنی قرن پایان قرن دوم که بحث‌های اعتبار سنجی پدید آمده، اینا چگونه با روایات روبرو شدن؟ به نظر میرسه که حالت اولیه این بوده که اونها به سیره عقلایی در پذیرش معدای خبر نگاه می‌کردن، یعنی بین روایت و اخبار دیگه تفاوتی از این منظر قائل نبودن، فقط چیزی که بوده اون بحث ذریب اهمیته بوده، تو اخبار دیگه ممکنه ساده‌تر برخورد می‌کردن، اما توی اینجا چون قول خدا و پیغمبر و امام بوده یه خود سختگیرانه تر برخورد میکرده. پس همون سیره اقلایی که در قبل بوده اینا همون بوده، یعنی نه طریقه فهرستی بوده، نه خبر ثقه به این معنا مطرح بوده، نه وثوق صدوری چون بحث این بوده که سیره اقلا در پذیرش خبر چگونه است و همون روند عمل میکردن. البته با توجه به اینکه امکان راستی آزمایی بوده طبیعتاً امکان دروغ بستن هم یه مقدار کاهش پیدا می‌کرده دیگه، یعنی این خودش باعث می‌شده که یه مقداری اگر کسی بخواد خبری رو تغییر بده یه مقداری حساس باشن نسبت بهش. یه روایتی از راجع به ارث به حساب تقسیم ارث مشهور به روایت جراب و نوره. نوره که میدونید چیه دیگه، یعنی واجبی. جراب و نوره هم یعنی اون ظرفی که درش نوره میذارن، یعنی یه چیز متعفن در واقع. یه کسی میاد خدمت امام صادق علیه السلام برادرم سوال میکنه، میگه که آره ما یه نفر از دنیا رفته، یه مالی هم بتونیم، ما ارثشو بین بچه ها چطوری تقسیم کنیم؟ حضرت پاسخی که میدن مطابق تقسیم ارث اهل سنت. خب ارث سنی باشه یه فرق میکنه دیگه، ما الان اسبه نداریم، مثلا اینجا یه چیزایی داریم، طبقات داریم، مثلا تا طبقه اول باشن به طبقه دوم میشه، در حالی که نمونا بین طبقات هم تقسیم بشه. خب اینم میاد و میاد کوفه، میگه که خب به اصحاب از خود امام هم شنیده دیگه، خیلی مستقیما به اصحاب میگه، اصحاب میگن که بله اعطا کم انجراب نوره. این روایت روایت تقیهیه، حضرت مطابق اون حق و حقیقت این چیز رو به شما نگفت. این بیچاره مثلا تا سال بعد تو سفر بعد که میره خدمت امام علیه السلام میرسه، این پرسه که من از خود شما شنیدم، خود شما اینطوری فرمودید، اینجا که اومدم اینا میگن نه، یعنی اجتهاد در مقابل نص میکنن. و حضرت میفرمایند، یعنی میپرسن که خب مثلا این فامیلای سنی داره اونا چطوری هستن، چون شیعه ها مخفی بودن دیگه، وقتی ما اصلا زندگی کنن باید روند زندگیشون مطابق با اهل سنت تنظیم میکردن، یعنی اگر فرد سنی از اینجا از این ارث این منتفع میشه، شما مطابق با روال اون عمل کن که لو نره شیعه رفت، شیعه بودنت، در حالی که اگر این گونه نبود این نه، حضرت میفرمایند که نه، مسابقه همون احکام شیعه هم، یعنی اگه کل فامیل و طایفتون شیعه هست، بنابراین عموها و اون طبقه دوم هیچ ادعایی ندارن، میخوان مطابق شیعه هم شما تقریبا میدونن شما شیعه خودشون هم شیعه هست، یعنی دیگه فرهنگ درون شیعه اگه باشه این گونه عمل. اما اگر مال هم هست دیگه، اگه اون یه فامیلای مرده سنی باشن، اونا ادعای ارث بردن میکنن، اگر شما بهشون ندید این لون بره و میشه خلاف تقیه، بنابراین آمدن میگون چرا. خب اینجا این که آمدن و مثلا مباحث جراب نوره و اقوال علماء کوفه این رو مطرح شده، چرا مطرح شده؟ چون که اینها با توجه به اون ضوابط و قوانینی که بلد بودن میگفتن که حکم حق این است و این حکمی که به شما داده مطابق تقیه است. حالا اون حکم حق از کجا به دست آورده بودن؟ اونا هنوز میگیم دوره مصادر علیه السلام هنوز بحث این اعتبار سنجی مصطلح خبر سره و نمیدونم فهرست و کتاب و اینا هنوز نیست، هنوز این دوره ها شروع نشده، هنوز کتابی نوشته نشده یا سلسله رواتی انقدر باشن که این اتفاقات صورت بگیره، بنابراین خیلی ساده هم. یه نکته دیگه هم که در اون دوره بوده اینه که معمولا واسطه ها کم بود، یعنی مثلا در دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که خوب هم یه نفر میگفتن پیامبر رو شنیدن، اینکه یک دو سه چهار نفر واسطه باشن و هر دوم هم اشتباه بکنن یا اعتماد انسان کاهش پیدا بکنه کمه. در دوره امیرالمومنین حتی در دوره امام باقر امام صادق علیه السلام هم این گونه است، واسطه ها معمولا یه نفر، چون بیشتر روایاتی که ما داریم با یه نفر میرسه به امام معصوم، از امام معصوم مثلا میرسه به امیرالمومنین یا پیامبر. اما اینکه بگیم خودمون بخوایم مستقیما افراد رو در سلسله اسناد قرار بدیم، خب از دوره شاگردان امام صادق علیه السلام مثلا اونایی که سال 170 زندگی میکردن در دوره پیامبر، این 5-6 طبقه میشه، ولی اینها چون از امام صادق نقل میکردن یه واسطه میشد امام صادق، واسطه بعدی هم که دیگه میشد پیغمبر. اما روایاتی که از سنی ها نقل میکنن که معمولا 4 نفر توی این واسطه قرار میگیرن، اینها دوباره کار سخت میشه، یعنی همون دوره می اومدن این روایات و روایاتی که چند تا اینطوریه بر امام عرضه میکردن که مثلا اینها این گونه میگن، یا اصلا میگفتن که فلان از فلانی این گونه نقل میکنن، اینو ما چگونه باشیم؟ گاهی اوقات امام علیه السلام تایید میکردن، گاهی اوقات نقل میکردن. جالبه، یعنی اون شیوه اعتبار سنجی خبر به گونه‌ای که بعد ما میگیم، ما تا دوره امام صادق و امام رضا علیهم السلام واقعا چیزی ازش نداریم. حتی اون مواردی هم که میان از وثاقت افراد پرسش میکنن که مثلا فلانی ثقه هست من خبر از من معالم دین رو ازش بگیرم، مثل این زکریا ابن آدم که از امام علیه السلام ربی اونس ابن عبدالرحمن میپرسه و امام میفرماید ثقه هست، اونم به نظر میرسه ناظر به وثاقت خبری خبر ثقه مصطلح نیست. حالا اونو باید بعدا بسته شده بکنیم. از آن شد بکنشون بریم.